استخدام و بایسی بری تولید بکنین، بعد همکاری کنیم، هم افزایی بکنیم با اینها. خب الحمدلله ما تو این 6 7 سال اخیر، حالا این 2 سال کرونا نذاش، ما 6 نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری برگزار کردیم که نمایشگاه اولمون 15 تا شرکت بود، نمایشگاه آخرمون چون که جا نداشتی مثلا از چند صد تا شرکت ما 267 تا شرکت رو در واقع اومدیم دعوت کردیم، محصولات نوعی هم در واقع تولید شده تو زیر ساختمون. الان الحمدلله وابسته به کی جایی نیستیم، وابسته به زیر به شرکت‌های تولید کننده نیستیم الحمدلله. الان ما محصولاتی داریم تولید می‌کنیم که بازار خارجی داره. و این موضوع صنعت بومی پدافند سایبری که از شاخه‌های اصلی همون حکمرانی فضای سایبری کشور، بله، شاخه اصلی امنیت فضای سایبری کشور هستش که جزء مؤلفه‌های امنیت ملی کشور هستش.
متشکرم از توضیحاتتون. شنوندگان محترم، همراه ما هستید با گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو، از اینکه امشب در این ساعت گفتگوی علمی رو برای همراهی انتخاب کردید سپاسگزاریم و تشکر میکنم از کارشناسان محترم حاضر در استودیو که با ما همراه برنامه هستند.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
ادامه برنامه رو خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنیم با موضوع پدافند سایبری. آقای دکتر کافی، نکات خیلی ارزشمند و نکات حائز اهمیتی مطرح شد در خصوص ابعاد چنگانه و اثرگذار پدافند سایبری، اینکه سلول به سلول زندگی ما و حیات بشریت گره خورده با موضوع سایبر و پدافند سایبری نیست، یکی از کانال‌ها و ترمینال‌های نافذ و نافع هست برای اینکه بتونیم آرامش آسایش جامعه رو ما تأمین کنیم. آقای دکتر کریمی در خصوص شرکت‌های دانش بنیان صحبت کردن و شاید دغدغه پنهانشون تأمین بودجه باشه، اختصاص بودجه‌های پژوهشی باشه به این جامعه دانش بنیان. نظر شما رو بشنویم در این خصوص.
بله، خدمت رو عرض کنم، پدافند سایبری همانند سایر شاخه‌های دیگه پدافند غیر عامل،
بله،
همطور که در ابتدای خدمت رو عرض کردم، تلاشش اینه که راهکاری رو با کمترین هزینه مبتنی بر اقدامات احتیاطی برای ثبات و پایداری و آرامش کشور ارائه بده. خب پس بنابراین هزینه هر چقدر کمتر باشه نشون میده که ما به اون جوهره و اصول پدافند غیر عامل بیشتر نزدیک شدیم، چون اگر هزینه قرار باشه که زیاد بشه طبیعیه که خب این یکی از نکاتیه که تمایز ایجاد میکنه بین پدافند غیر عامل و عامل.
بله.
خب حالا برای اینکه این اتفاق نیفته و هزینه مدیریت شده باشه، از طرف دیگه هم اینو باید در نظر بگیریم که امنیت و هزینه امنیت در جهان روز به روز داره افزایش پیدا میکنه.
بله.
همونطور که مردم چه بسا متوجه نرخ تورم نه در ایران، در کل جهان هستن. بله. که هزینه های زندگی داره افزایش پیدا میکنه نسبت به گذشته، در حوزه امنیت هم همینه، هیچ فرقی نمیکنه. ما برای همین بیشتر تاکید داریم که بتونیم هزینه در واقع امنیت رو متعادل کنیم، مدیریتش کنیم و تا میشه اون ضمن حفظ امنیت هزینه زیادی هم به ما مترتب نشه.
بله.
خب یکی از راهکارها برای این منظور مردمی سازی هست که اگر همونطور که فرمودن، اگر ما شرکت‌های خصوصی رو تقویت کنیم، بهشون بها بدیم، حتی امروزه بیمه سایبری مطرح شده، یعنی این که میتونن شرکت‌های مختلف که در فضای سایبری تهدیداتی رو متوجه خودشون میکنن
بله.
زیر چتر بیمه قرار بگیرن، اگر ضمن که اون ملاحظاتی رو که باید رعایت کنن بکنن، مثلا بیمه آتش سوزی، اگر احیانا باز اتفاقی بیفته که خارج از اون دیگه ملاحظات بوده، اونجا بیمه میاد و اینا رو پوشش میده. از طرف این یه راهکاره. راهکار دیگه هم همونطور که گفتم تقویت شرکت‌های خصوصیه که برای منظور باز برخی کشور اومدن بیمه خطرپذیر رو گذاشتن برای سرمایه‌گذاری. یعنی جوانانی که الان میان تو حوزه صنعت سایبری میخوان سرمایه‌گذاری کنن، شاید احساس کنن که بازار کاری براشون ایجاد نشه یا سرمایه‌شون از دست بره. برای اینکه این صنعت پا بگیره و جون بگیره در کشورها، برخی کشورها اومدن تا حتی جالب 90% سرمایه اینا رو تحت پوشش بیمه قرار دادن، چون میدونن که بله. این سرمایه گذاری به نفع خود اون کشور و آینده اون کشور رو تأمین میکنه. الان شهروندان ما چون مخاطبمون عموم مردم هستن، خودشون براشون ملموسه که هویت افراد الان دوگانه شده. یه هویت بله. تو فضای سنتیه که بوده، یه هویت دیگه تو فضای سایبریه و این فضای سایبری در واقع جوامع و کلونی‌های رو تشکیل داده، اصلا شده برای خودش یک جامعه متفاوت. همونطور که برخی برای حوزه امنیت فیزیکیشون هزینه میکنن تا سرمایه هاشون که با تلاش و هزینه و زحمت به دست اومده حفظ بشه، به همین شکل هم در این حوزه بایستی هزینه بشه. و یکی از راهکارهاش اینه که دولت‌ها در حوزه امنیت بیان سرمایه گذاری کنن. بله. مثل آموزش پرورش، ما نمیتونیم خیلی مثلا بعضی از حوزه ها رو به فکر انتفاعش باشیم، بگیم به حال آموزش پرورش به ویژه تو مقاطع ابتدایی
بله.
لازمه برای همه عموم، خب دولت میاد هزینه میکنه. در این حوزه هم همینطوره، دولت یه مقدار از حتی جالب براتون بگم یکی از کشورهایی که تو این زمینه پدوبند غیرامل پیشتازه و سر زبون ها هست بله. کشور سوئیسه. کشور سوئیس از سال 1959 مردم میان پای صندوق های رای که رای بدن که یک بند پدافند غیرامل به قانون اساسیشون اضافه بشه از 1959 بله. و در کشور سوئیس علاوه بر این که پدافند غیرامل در حوزه‌های سنتی رایج بوده، تمام ساختمونایی که 1000 نفر به بالا در اونها ساکن هستند بایستی کاربری دو منظوره داشته باشن، یعنی هم پناهگاه میشه به بله. موقع بحران و همین که کاربرد اولیه. این کشور سوئیس تو حوزه سایبری هم اومده با توجه به تغییرات محیطی که به وجود بله. اومده سرمایه‌گذاری کرده، چون میدونه که عاقبتش و عافیتش در این حوزه است و بله. هرچی هزینه کنه به خودش برمیگرده. و همونطور که فرمودن بعضی چیزا خریدنی نیست، از جمله امنیت که قابل بله. خرید نیست و باید از داخل بومی بشه.
یعنی کاملا یک همگرایی خیلی اثرگذار و نافذی داشته باشیم که بتونیم به صورت گره خورده و در هم تنیده نسبت به هم تکلیف داشته باشیم.
یه بچه این کار مسائل حقوقی و قانونیه
بله.
که باید انجام بشه، یه بچه این کار منابع و تخصیص اعتبارات مالیه که باید انجام بشه، یه بچه دیگهش فرهنگ سازی و تشویق
بله.
به سرمایه گذاری و حتی جذب سرمایه خارجی در این حوزه هستش که توسعه پیدا کنه، یه بچه دیگهش آموزشه که حالا اشاره شد صحبت شد در بله. خصوصش. یعنی وجوه متفاوتی داره، مثل یه منشور میمونه که اینا با هم دیگه تکمیل میکنه اون پازل ما رو برای امنیت.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر کافی. آقای دکتر کریمی، جنگ سایبری واژه‌ش هم خیلی خطرناکه، چی هست جنگ سایبری؟ ما چند تا جنگ سایبری داریم؟ یه توضیح بفرمایید آشنا بشیم با این واژه خطرناک.
عرضم به حضورتون قبل اینکه واژه جنگ سایبری و من خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز تعریف کنم، چند تا واژه هستش که این واژه‌ها رو باید بدونیم.
بله.
مثلا خب ما وقتی میگیم جنگ سایبری همون میگیم سایبر وارفر، اما خب ما قبل از اینکه جنگ سایبری داشته باشیم ما یکی در واقع نزاع سایبری داریم،
نزاع
سایبر کانفلیکت، سایبر در واقع بتل، سایبر وار. خب این نکات بسیار مهمی هستش که ما باید بتونیم فرق اینها رو باید بدونیم. نیا کنید آیا دکتر، یکی از سختی‌های کار سازمان پدافند غیر عامل این هستش که ما تو موضع جنگ سایبری هستیم یا نیستیم. آیا ما تو موزه در واقع هک سایبری هستیم؟ تو موزه در واقع حمله سایبری هستیم؟ تو موزه نزاع سایبری هستیم؟ تو موزه نبرد سایبری هستیم؟ یا تو موزه جنگ سایبری هستیم؟ اینا رو باید کامل باید بشناسیم ما. برای اینکه به اینا در واقع اینا رو بشناسیم باید شاخص داشته باشیم که بگیم آقا تو هر کدوم از این شاخص‌ها یک ماتریس داشته باشیم، بگیم اگر این شاخص‌ها در واقع پذیرفته شد پس این میتواند یک جنگ سایبری باشد. خب ما برای اینکه بتونیم این تعریف دقیق جنگ سایبری رو داشته باشیم که من خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد، اومدیم شاخص تعریف کردیم.
بله،
تو شاخص رو گفتیم که خب چه موقعی جنگ سایبری اتفاق میافتد و کی ما میفهمیم که جنگ سایبری شده است. شاخصاش: یک، آیا کسی که در واقع به ما حمله کرده ارتش یا دولتی کشور بوده یا گروه های تحت حمایتمون باشن؟
بله،
ممکنه مثلا یه هکر 14-15 ساله یه زیرساختی رو در واقع بهش حمله بکنه، اون دیگه جنگ سایبری نیست. اما اگه تحت حمایت کشور و دولت ها باشن، یکی از ماتریس های ما پذیرفته میشه. دو، پیامد. چه پیامدی داره واسه ما؟
بله،
آیا پیامدش در سطح امنیت ملیه؟ آیا مؤلفه امنیت ملی ما رو تحت تاثیر قرار داده؟ مثلا شبکه پولی مالی ما مورد حمله قرار گرفته، شبکه برق ما مورد حمله قرار گرفته، یا نه مثلا من از حساب 4 نفر پول برداشت کردن؟ پس این یکی از شاخص ها. یکی دیگه از شاخص ما موضوع سلاح سایبری هستش. سلاح سایبری چیه؟ سلاح سایبری در واقع یک نوع بدافزاری هستش که صرفاً واسه قصد تخریب نوشته شده و یه سری ویژگی ها داره که الان خارج از بحث ما هستش. من فقط خدمتتون عرض کنم که ما طبق آمار هر دقیقه 4-5 رو بدافزار یا ملیشه سافر در واقع میشه اون نرم افزار مخرب تو دنیا تولید میشه. هر دقیقه 4-5 رو
هر دقیقه.
از سال 2010 که بدافزار استاکسنت تولید شد که بهش میگن اولین سلاح سایبری، تا الان که سال 2021 ما کمتر از 6 تا سلاح سایبری داشتیم. پس فهم میگم سلاح سایبری تعریفش خیلی گسترده هستش، خارج از بحث الان ما هستش که انواعش چی هسته، چه جوری هستش و اینها. پس یک نوع سلاح به کار رفته، آیا بدافزار رایجه یا نه یه سلاح خاصی هستش. موضوع بعدی این هستش که خب این چه جوری وارد سیستم شده. این موضوع جدی بحث در واقع نوع سازوکارش چی هستش. حالا من نمیخوام وارد بحث فنیش بشم،
بله،
ممکن برای شنوندگان خسته کننده باشه. پس ما یک سری شاخص داریم که از این شاخصا میرسیم که آیا ما تحت نفوذ سایبری قرار گرفتیم یا تحت جنگ سایبری قرار گرفتیم. تو جنگ سایبری ما میگیم که استفاده از تجهیزات مختلف توی ماتریسه به منظور پیامد در سطح مؤلفه امنیت ملی. حالا ما چند نوع جنگ سایبری داریم؟ این وقت میگیم جنگ سایبری خیلی موضوع پیچیده‌ای هستش. ما اومدیم تو سازمان پدافند غیر عامل جنگ سایبری رو به 7 دسته تقسیم کردیم. 1، جنگ های سایبری زیرساختی صنعتی. یعنی جنگ سایبری که زیرساخت های صنعتی ما مثل حوزه انرژی، اهم از آب و برق و هسته‌ای، حوزه مثلا پتروشیمی ها،
بله،
اینجور حوزه هایی که با سیستم های کنترل صنعتی یا اصطلاحاً ICS ها یا تو حوزه OT هستش، در واقع اینا رو تحت دست قرار میگیره. نوع بعدی جنگ سایبری زیر ساخت تو حوزه ICTه، مثلا میان شبکه ارتباطی کشور مورد حمله قرار میگیره.
بله.
نوع سوم جنگ سایبری مبتنی بر شبکه های اجتماعی هستش. هم نمونهش رو زیاد دیدیم، مثلا جنگ هایی بودش که مبتنی بوده بر شبکه های اجتماعی، اصطلاحا بهش میگن علوم ادراکی یا در واقع علومی که رو ذهن و افکار مردم کار میکنن. جنگ های سایبری در واقع مبتنی بر جنگ های شبکه پولی مالی، مثلا
بله،
کل شبکه پولی مالی مورد حمله قرار بگیره. جنگ های سایبری مبتنی بر الکترومغناطیس. ما اون بحثی خدمتتون عرض کردم، ما یه موضوع الکترونیک و الکترومغناطیس داریم، یه موضوع، بله، سایبر داریم، اما ما الان تلفیق اینها رو تحت اون سایبر الکترومغناطیس داریم میبینیم.
بله،
یعنی یک جایی ممکنه کاملا ایزوله باشه از در واقع اینترنت، اما از طریق یک بدافزار بتونه بهش نفوذ پیدا بکنه، از طریق یک در واقع سوار کردن بدافزار روی امواش. من نمیخوام وارد این بحث تخصصی بشم.
بله.
مثلا تلفیق بین سایبر و زیست، بهش میگن بایو سایبر. و نوع دیگه جنگ ما جنگ ترکیبی هستش یا هایبرید وارفر هستش، که در واقع موضوع سایبری اصطلاحا بهش میگن یک تریگر این جنگ هستش. یعنی چی؟ یعنی ممکنه شروع جنگ با موضوع سایبری باشه. مثل کجا؟ مثلا ما تو تجربیاتی که تو این چند سال اخیر دنیا بوده، برخی از کشورها اومدن زیر ساخت کشور مورد هدف و با حملات سایبری، مثلا حوزه پولش و حوزه انرژیش و حملات سایبری زیادی انجام دادن، آستانه تحمل مردم اومده پایین، با حمله نظامی اومدن اونجا رو گرفتن که نمونهای زیادی ما تو این چند وقتی اخیر تو دنیا مشاهده کردیم، این 10-12 سال اخیر. پس ما وقتی میگیم جنگ سایبری، منظومی 7-8 دست جنگ هستش و اینا ورودی های مختلف دارن. وقتی ما میگیم جنگ سایبری، ورودیمون زیرساخت صنعتیه. وقتی میگیم جنگ شبکه اجتماعی، ورودیمون داده است. من نمیتونم بله. با همون دیدی که دارم به جنگ سایبری زیرساخت صنعتی نگاه میکنم، به جنگ شبکه اجتماعی هم نگاه کنم، چون اصلا ماهیتش با هم فرق میکنه. درسته بله. حوزه فضای سایبری است، اما ماهیتا با هم دیگه
یقیناً اقدام ما هم متفاوته.
دقیقاً همینطور هستش. ما وقتی میخوایم یه اقدام انجام بدیم، اول مثلا بشناسیم اون موضوع رو. تا نشناسیم نمیتونیم واسش راهکار داشته باشیم. من نمیتونم اون موضوع، اون جنگی که تو حوزه صنعتی هستش، من نمیتونم با همون عینک جنگ حوزه شناختی و جنگ حوزه ادراکی رو نگاه بکنم بهش. ما این چند دسته جنگ رو در واقع تقسیم بندی کردیم و واسه هر کدومش در واقع یک سری راهکاری وجود داره که انشالله تو فرصت‌های بعدی من میتونم خدمت بزرگواران توضیح بدم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر کریمی عزیز. آقای دکتر کافی، با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک شدیم، جنبندی بفرمایید موضوع پدافند سایبری رو. خدمتتون هستم.
بله، خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم پدافند سایبری رو همونطور که در ابتدا خدمتتون گفتم در پدافند غیر عامل باید ببینیم که هدفش فقط اینه که پایداری ملی رو با کمترین هزینه ایجاد کنه. پدافند سایبری در واقع به دنبال این هستش که تهدیداتی رو که متوجه کشور هست رصد و پایش کنه، با دید پیش کنشگرانه، یعنی پیش بینی کنه و بعد پیشگیری کنه.
بله.
طوری که مردم که دارن زندگی عادیشون رو میکنن اصلا متوجه نشن که یه خطری ممکن بود بیاد و چه بس و از بیخ گوششون گذشته و عبور کرده، بیان که اونا اصلا متوجه بشن. یعنی اوج هنرش در اینه.
بله.
و اینا مثل یه سربازانی هستن که گمنامن و دائم در حال فعالیتن، چون تهدیدم ساعت نمیشناسه، شبانه بله. روز اینها در حال فعالیت هستن تا این تهدیدات رو پیدا کنن، دفع کنن. و اینم باید بدونیم که این تهدیدات اثر آبشاری داره، یعنی اگر فرض زیر ساخت برق کشور مشکلی مواجه بشه، شما میبینید مثلا بخش درمان کشور، همین ونتیلاتورهایی بله. که الان تو بیمارستان ها هست برای بیماران کرونایی،
همه به صورت زنجیره آسیب میبینن،
آسیب میبینن بله. و آموزش کشور و غیره. و بنابراین توی پدافند سایبری تلاشش اینه که اون نقاط آسیب پذیر و حیاتی که میتونه به یک بار تبدیل به یک مسئله امنیت ملی بشه رو اجازه نده که یه همچین اتفاقی بیفته. و خیلی از اقدامات پدافند غیر عامل هم مثل مثلا همین مواردی که فرمودن تو حوزه شناختی شاید برای خیلی ها ملموس نباشه. ما الان کشورها به دنبال این هستن که با بسترهایی که تو شبکه‌های اجتماعی دارن فراهم میکنن، افراد و تجمعاتی رو ایجاد کنن در کشور مختلف و در نهایت یک جریان داده رو به سمت خودشون بیارن و سلایق ملی رو، علایق ملی اون کشور رو پیدا کنن و بر مبنای اون بیان حتی حوزه اقتصاد، فروش کالا و محصولشون رو انجام بدن. پس پدافند غیر عامل یک واژه بسیط و جامع است که در تمام بله. شون زندگی انسان ها نه.
تشکر میکنم از توضیحاتتون و باشد. کلام آخر رو از آقای دکتر هادی کریمی میشنویم.
بنده تشکر میکنم از وقتی اختیار سازمان پدافند غیر عامل و به طور خاص قرارگاه پدافند سایبری دادید. من خدمتتون عرض بکنم که ما در سازمان پدافند غیر عامل به طور عام و در قرارگاه پدافند سایبری به طور خاص دنبال این هستیم که تا اونجایی که امکان داره آسیب نبینیم و حمله به همون نشه.
بله.
ما چند مدل پاسخگویی داریم. یه مدل انفعالیه، یعنی ضربه بخوریم بعد بریم بفهمیم که ضربه خوردیم، که اشون در واقع ریاکتیو ریسپانس. ما دنبال در واقع واکنش و پاسخ پیشکنشگرانه هستیم، یعنی عین یا بهترین حالتش پیشبینانه. تمام تلاشمون این هستش که بتونیم در واقع به این مهم جامعه عمل بپوشونیم و بتونیم در واقع زیرساختای کشور رو، حالا ما تو حوزه سایبری، از حملات سایبری، جنگ‌های سایبری مصون و محفوظ نگه داریم
انشالله.
با کمک خود زیرساختا. سازمان پدافند غیر عامل یک سازمان حاکمیتی و ستادیه. ما واقعا به خود زیرساختا، به خود مدیران و کارشناسان زیرساختا در واقع ازشون دست یاری دراز میکنیم و ازشون یاری میخوایم و میبریم کمکمون بکنن و همون میشه دست به دست هم بدیم و انشالله بتونیم ایران قوی بسازیم و انشالله زیرساختا رو محفوظ و مسنون نگه داریم با امید خدا.
انشالله. سپاسگزارم از حضور و همراهیتون جناب آقای دکتر هادی کریمی نیسیانی، معاون محترم فنی قرارگاه پدافند سایبری کشور، و جناب آقای دکتر سعید کافی، مدیر محترم قرارگاه پدافند سایبری و استادیار دانشگاه. همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان ارجمند که امشب در این ساعت با ما همراه بودید. همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو نقطه دات آی آر نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. آغازتان مملو از تفکر و معرفت، مسیرتان آکنده از موفقیت. درودتان، خدا نگهدار.
شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی اقامه
بفرمایید. قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
21:53 با افتخار از ساعت 14 در کنار شما عزیزان بودیم با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو و کم کم باید دفتر این بخش رو ببندیم. من سید محمد عطری همراه بودم با حسین روزبهانی تهیه کننده، رضا شایانی صدا بردار و مرتضی نظری هماهنگی پخش. شبتون بخیر، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور فکرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضور ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راهل عظیم الشان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، پاسداشت شهدای جبهه مقاومت، به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استکباری آمریکا، تنگ شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. شب شما بخیر باشه. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این نوبت از برنامه ها به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 6 بامداد فردا افتخار همراهی با شما عزیزان رو داریم. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. سامانه پیام کوتاه